الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن العاملين وإكرام السلطان المقسط. يا أبا ذر، ما عمل من لم يحفظ لسانه؟ يا أبا ذر، لا تكن عيابا ولا مداحا ولا طعانا ولا مماريا. قسمتی از مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر است. در هفته قبل بخشی از این مواعظ را که مربوط به مسئله زبان و آفات زبان بود تلاوت کردیم و تا اونجا که خدای متعال توفیق داد در اطرافش صحبتهایی داشتیم. این چند جمله هم که امشب تلاوت کردم بیشترش مربوط به موضوع زبان هست. در بین جمله‌ای واقع شده که به حسب ظاهر ارتباطی با ما قبل و ما بعدش نداره، احتمالاً هم در نقل تقدیم و تأخیری شده باشه. به هر حال اون دو جمله‌ای که مربوط به زبان است، اول به دنبال مطالب گذشته در ادامه اونها توضیح میدم و بعد به اون جمله دیگه میپردازم. دو تا بیان در اینجا هست که اهمیت مواظبت برای سخن گفتن را به زبان دیگری با بیان دیگری توضیح میده. همه اینا به خاطر این است که انسان توجه داشته باشه، زبان را آزاد نگذاره که هرچی دلش خواست بگه، هرچی به زبانش آمد بیان بکنه، قفل و بند داشته باشه زبانش. منتها چون سخن گفتن برای انسان خیلی راحته، بعضی وقتهای انگیزه های خاصی هم موجب پرگویی یا بدگویی میشه، اینه که به صورت‌های مختلف سفارش شده که مواظب زبان باشید، رهاش نکنید. یکی از این تعبیرات اینه: اگر کسی زبانش را حفظ نکند عملی به جا نیاورد. من لم یحفظ لسانه. شاید نکتهش این باشه که اونچنان زبان موجب آفاتی در روح انسان و در روح زندگیش میشه و مفاسدی را به بار میاره که سایر اعمالی را که انجام بده اینا را از بین میبره. چون میدونیم که هم به حسب آیات کریمه قرآن و هم به حسب روایات متواتر اعمال انسان در همدیگه اثر میگذاره. گاهی آدم یک کاری را انجام میده، کار بعدی میاد اون کار قبلی را عوض میکنه، تأثیری درش میگذاره، اثرش رو از بین میبره، چه اثر خوب و چه اثر بد. شاید آقایون در کتاب‌های کلامی و عقاید هم خونده باشن بحثی تحت عنوان احباط و تکفیر، که گاهی عمل سابق را حبط میکنه، زایعش میکنه، بیفایدهش میکنه، و گاهی برعکس عمل بعدی نقص عمل قبلی را جبران میکنه که تکفیر نامیده میشه. حالا این در همه اعمال هست یا نه، بحثاییست که بحثای کلامیست، اینجا نمیخوایم مطرح بکنیم. فل جمله این را میدونیم که گاهی کارهای خوب کارهای بد گذشته را جبران میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. و گاهی برعکس، کارهای بد بعدی کارهای خوب قبلی را از بین میبره. این تأثیر و تأثیر بین اعمال خود انسان وجود داره. تا انسان در این دنیا هست بین این اعمالش هم تأثیر و تأثیرها هست. به عنوان تشبیه، مثل این که خانه دل و خانه روح را انسان مثل اتاقی تشبیه کنه که گاهی این تاریک هست، نوری میاد میتابه و این تاریکیش از بین میبره. گاهی روشن است، بادی میوزه و این چراغ را خاموش میکنه. تا انسان در این عالم هست، روحش در معرض این تحویل و تحولات هست. اینطور نیست اگر یک کار خوبی کرد این اثرش الالعبد باقی بمونه، ممکنه بعد ضایع بشه و برعکس. به هر حال این یه اصل کلی است. بر اساس این اصل گاهی بعضی گناهان زبانی هست که کارهای خوب گذشته را از بین می‌بره، یا مانع میشه از این که کارهای خوب بعدی قبول بشه. از این دستم داریم، کارهایی هست که اگر خدای نکرده انسان مرتکب بشه، به حسب روایات تا 40 روز نمازش قبول نمیشه و حتی بیشتر. این عبارت مفادش اینه که اگر کسی مواظب زبانش نباشه و هرچی به زبانش اومد بگه، این عملی براش باقی نمیمونه. یعنی زبان میتونه اینقدر تأثیر داشته باشه در کارهای گذشته که همه اعمال گذشته رو باطلش کنه. این یک هشدار بزرگیست برای انسان که این عضو کوچولوی در دهان را خیلی سبک نشماره، مواظب باشه که هرچی به زبانش اومد نگه، تأمل کنه حرفی رو که میخواد بزنه، ببینه این حرف چه اثری داره، آیا خدا راضی است یا نه، آیا تأثیرش خوبه در روح انسان یا تأثیر بدی داره. بعد چند تا از نمونه های گفتارهای ناپسند و چیزهایی که اثر سوء داره رو بیان می‌فرماید. چند تاش رو انگوش می‌ذارن روش، میگن این کار رو نکن. اینا طبعا به خاطر اهمیتی است که انسان داره و در معرض ابتلاء به این صفات و این عیوب هم هست. اولش عیب‌جویی. البته درباره هر یک از اینا اگه بخوایم تفصیلا صحبت کنیم، اونطور که مثلا علمای اخلاق بحث کردن یا بزرگان، بحث طولانی میشه. ما دلمون میخواد که همین مواعظ پیغمبر اکرم را با توضیحات مختصری بگذرانیم. بسیاری از مردم هستند که روی انگیزه های خاصی، روی جهات روحی مخصوصی در صدد عیب‌جویی از دیگران برمیان. عمدش احساس حقارت. وقتی آدم خودش کمبود داره، شخصیتش حقیر پست سرمایه ای نداره، نمیتونه ببینه که دیگران دارای کمالاتی هستن، میخواد عیب کمالات دیگران رو لکه‌دار کنه، خدشه‌دار کنه، میگرده تو زندگی اونا یه نقطه های ضعفی پیدا میکنه و این را مطرح میکنه. از هر کسی صحبت میشه، به جای اینکه نقطه های روشن زندگیش را بیان میکنه، طبعا منظور مؤمنین هست، صحبت از کفار و منافقین که در مجالس مؤمنین نمیشه، اونا که بشه که شعار مرگ بر آمریکا سر میدن حسابش روشنه. صحبت اینه که وقتی ذکر مؤمنین میشه در مجالس مؤمنین، این آدم چگونه برخورد میکنه. وقتی ذکر مؤمنی میشه، بعضی ها هستن طبق آداب اسلامی سعی میکنند آثار خوبش را، صفات پسندیدش را بیان بکنند. بعضی هم نقطه مقابلش سعی میکنند یه نقطه های منفی که ازش سراغ دارند، اشتباهاتی، لغزش هایی که ازش سرزده، اینا را مطرح کنند و حتی گاهی پا از اینها فراتر هم گذاشته میشه و چیزهایی هم مشتبه یا مشکوک به صورت یقینی مطرح میشه و گاه خدای نکرده به تهمت هم کشیده میشه. این حالت که آدم دوست داشته باشه نقطه های ضعف دیگران را بیان میکنه، و متاسفانه کسانی که مبتلا به این آفت هستن کم نیست. هر کسی هم خودشو میتونه خوب آزمایش کنه، ببینه که وقتی صحبت یک برادر مؤمنی میشه، دوستی میشه، مخصوصا اگه یه رقابتی در کار باشه، دوست داره که اونجا مدحش بکنه یا دوست داره نقطه های ضعفش را، یا با اما و لیت و لعله با اشاره و اینا بفهمونه که بالاخره این شخص هم نقطه های ضعفی داره، حالا من نمیخوام بگم. تمایل خودش به چیه؟ میل قلبش اینه که وقتی صحبت از یه رفیقش میشه، دوستش میشه، دلش میخواد صفات خوبش رو بگه، تعریف کنه ازش، یا دلش میخواد که نقطه های ضعفش رو بیان کنه، عیب جویی کنه ازش. عرض کردم حالا گاهی آدم یه انگیزه هایی داره برای اینکه یک خوبی از کسی نقل کنه، اونها استثنایی است. یه انگیزه هایی هم داره که گاهی عیوب دیگران را بیان کنه، به عنوان مقام مشورت هست یا چیزهای دیگری است، اونها استثناءات هست. اما به طور طبیعی وقتی صحبت از یه مؤمنی میشه، آدم دوست داره حسناشو بگه، تعریف بکنه ازش، تجلیل کنه، اون رو در چشم مردم محترمش کنه، بزرگش کنه، یا دلش بخواد کوچیکش کنه. این بسیار صفت بدی است، ریشه‌ش هم حسد هست، ریشه اصلیش هم احساس حقارت هست. اگه آدم سرمایه ای داشته باشه، و سرمایه اصلی ما ارتباط با خداست، ایمان است، مؤمن سرمایه جز ایمان نمیشناسه. اگر آدم چنین سرمایه‌ای داشته باشه، یک عظمتی در روح خودش احساس میکنه که در مقابل اون همه عظمت‌ها چیزی نیست، بذار همه دیگه عظمت داشته باشه، ضرری به ما نمیزنه. اون وصل به یک دریای پیکران عظمت هست، غرق در اون التزاز و ابتهاج هست. حالا دیگران هم چیزه که در دنیا کسی بهشون احترام بگذاره یا نگذاره، به کجا برمیخواد؟ و چه بهتر که انسان مؤمنین را احترام کنه تا اینکه خدا آدم ازش راضی بشه، به اون تقربش افزوده بشه. اما اونایی که در خودشون کمبود میبینن، چیزی ندارن، سرمایه ندارن، خودشون سرمایه خودشون را به این میبینن که مردم به اونها چقدر احترام بگذارن. همون که امروز گفته میشه شخصیت اجتماعی. اصلا شخصیت را به این موقعیت اجتماعی میدونن که دیگران دربارشون چه قضاوت میکنن، اینو سرمایه خودشون میدونن. اگر دیگران تعریف کنند خودشون ثروتمند میدونن، اگر دیگران ازشون مذمت کنند برشکسته میبینن خودشونو، ای وای دیگه همه چی تموم شد، مردم بدبین هست. اما مؤمن اصلا اعتنایی نداره به این که دیگران چی میگن. به هر حال اینهایی که این کمبودها رو دارند، یا در علم یا در کمالات دیگه مادی معنوی، در بدن، در روح، در عقل، انواع کمالاتی که هست، کسانی که کمبود دارن نمیتونن ببینن که دیگران ازشون از این برتری داشته باشن. اون وقت در سرعت برمیان کمالات دیگران را زیر سوال ببرن، خدشدار کنن. این عیب جویست، این روح عیاب بودن، عیب جو بودن، نقطه ضعف از دیگران گرفتن. البته به حدی میرسه که سعادت دنیا و آخرت انسان را به خطر میاندازد. کسی که در سرد باشه عیبی از مؤمنی ببینه و بفهمه و جایی نقل بکنه، مورد غضب الهی قرار بگیره، و کسی که مورد غضب الهی قرار بگیره دیگه سعادت را نخواهد دید. این یک، لا تکن عیابا ولا مداحا. بعضی دیگه اشخاصی هم متملق، چاپلوس، نقطه مقابل اینها واقع میشه. اون هم باز سرچشمش ضعف روحی و احساس حقارت، میخواند خودشون را به یک کسی ببندند، نظر دیگری را به خودشون جلب کنند. شروع میکنند از دیگران ستایش های بیجا کردن. گاهی هست که آدم نقطه های ضعف، نقطه های کمال مثبت مؤمنین را نقل میکنه برای اینکه مردم قدر اونها را بدونن، آبروی اونها محفوظ باشه، خدا ازشون راضی باشه. ولی کسانی هستند به خاطر انگیزه های نفسانی بی جهت دیگران را ستایش میکنن برای اینکه توجه او را جلب کنن، از ناحیه او کمکی بهشون بشه، حالا یا کمک مادی یا اون هم متقابلا نون قرضش میدن تا اونم به موقع خودش یه نونی به سفره اینا بگذره، اونم تعریف از اینا. این روح تملق و چاپلوسی هم، اینم یکی از زشت‌ترین صفات انسان است که هیچ با ایمان به خدا سازگار نیست. آدم روزی خودش را، سرنوشت خودش را به دست دیگران ببینه، برای اینکه اونها به او خیری برسانند شروع کنه به چاپلوسی کردن و مداحی کردن. و منشأ روحی و روانی این صفت هم همونطور که عرض کردم مال اینه که برای خودش چیزی نمیبینه، خودش دست خالی است، ضعف داره، میخواد خودش را وابسته کنه به دیگران، از ناحیه مداحی و چاپلوسی دیگران به او خیری برسه یا در اجتماع موقعیتی پیدا بکنه. روایتی هست که میفرماید احث الترابه فی وجوه المداحین، کسانی که چاپلوس و ستایشگر هستند خاک به صورتشون بپاشید. این تعبیر درباره مؤمن و مسلمان خیلی کم شده. خب البته اگر این متملق کافر باشه یا منافق باشه که از اول نشسته پاکی، حسابش جداست. این کسانی هستن که به ظاهر مسلمانن و مؤمنن، دو جامعه ایمانی زندگی میکنن، اما این صفت بد رو دارن که چاپلوسی دیگران میکنه. پیغمبر اکرم و به حسب روایت دیگری از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که به صورت اینها خاک بپاشید، نگذارید این صفت در جامعه رواج پیدا بکنه. حتی کسی مثل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که مجمع همه صفات خوبی انسانی در حد فوق توان انسانهای عادی بودند و مظهر جلال و جمال الهی بودند، اجازه نمی دادن کسی در حضورشون مدعی بکنه. تو نهج البلاغه هست، حالا من عبارتش یادم نیست، یک کسی در حضور امیرالمؤمنین شروع کرد به تعریف کردن، بله شما چنینید و چنانید. حضرت نگذاشتن حرفشو تمام کنه، فرمودن ساکت، من از خدا میخوام که من را فوق اون چه تو میپنداری قرار بده. اونایی که تو میگی معلوم نیست حالا چقدر خودت معتقدی به این که اینا در من هست، ولی اون چه تو میگی من از خدا میخوام که من را از اون چه تو میگی، نه اون چه معتقدی، اعتقادت که معلوم نیست حالا چه اندازه باشه، تو این چرب زبانی هایی رو که میکنی یا این مد هایی که میکنی، من از خدا میخوام من از این بالاتر قرار بده، اما اجازم نمیدم به تو که در حضور من شروع کنی به تعریف کردن و این روح تملق را در جامعه اسلامی رواج بدی. این باعث این میشه که حالا امروز به من تملق میگی، فردا به یک کسی دیگری، به یک حاکمی، به یک شخصیتی، و بالاخره همه انسان‌ها که معصوم نیستن، کسانی هستن گول همین مدداهی‌ها و تملق‌ها رو می‌خورن و کم کم خیال می‌کنن که یه مقدارش هم راسته. و این آفت بزرگی است که آدم برای کسانی اونا رو اقراء به جهل کنه. اون وقت بگه آقا بله بله قربان بله قربان، کم کم یه خودش هم باورش میشه، میگه اگه 100 تاش دروغه یکیش ممکنه راست باشه، حالا یه خودش باورش میشه. و همین باعث میشه که از حالت اعتدال خارج بشه، خودش را بیش از اون چه هست بداند و ببیند. و این آفات بزرگی داره. اینه که اسلام اجازه نمیده که آدم نسبت به دیگران متملق باشه. دو تا آفت بزرگ داره، هم روح اون شخص تملقگو را پست میکنه، این شخص باید خودش رو ببازه تا اینکه این تملق‌های بیجا رو بگه، و خدا هیچ وقت راضی نیست که مؤمن عزت نفسش از بین بره. این باید خیلی تنزل کنه تا اینجور شروع کنه به تملق‌گویی از دیگران. این آفت برای خود بود. و اون کسی که مورد تملق قرار میگیره در اثر همین تملق‌گویی‌ها گاهی خودش رو میبازی، خیال میکنه بله واقعا حالا یه چیزی شده که این همه مردم بهش احترام میکنن و تملق میگن. این برای هر دو طرف ضرر داره. این هم یکی از آفات بزرگ زبان هست که روش تکیه میشه. نه عیب جو باش که نقطه های ضعف مردم رو پیدا کنی و بازگو کنی، آبروی مردم رو بریزی. خدا نخواسته که آبروی اشخاص ریخته بشه، حتی اون عیوبی که واقعا درشون هست خدا دوست نمیداره اینها آشکار بشه. خدا میخواد پرده روی عیوب مؤمنین باشه تا در دنیا بتونن با هم با محبت زندگی کنن، و الله خودش میتونست اسرار مردم رو فاش کنه. از صفات بزرگ خدا ستار العیوبه، اجازه نمیده ای به هم دیگر را، بلکه حتی به مؤمن اجازه نمیده گناه خودش را برای دیگران بگی، آبروی خودش هم را حق نداره بریزه. اینقدر خدا خواسته مؤمن محترم باشه. اون وقت اجازه بده که مردم روی اثر بیهودگی و یاوه‌گویی بشینند آبروی دیگران را بریزن، هرگز اجازه نمیده. یا نقطه مقابلش، چیزهایی که نیست در دیگران از سر تملق و چرب زبانی بیان کنه. این افراط و تفریط هر دوش ضرر داره. مؤمن باید معتدل باشه، صفات خوب دیگران را بگه اما همون اندازه که هست و در جهت خیر و مصلحت، نه به عنوان اینکه قصد این داشته باشه که از اونها نفعی عایدش بشه، و یا از حد اعتدال تجاوز بکنیم. این افراط و تفریط در نسبت به عیوب دیگران یا خوبی های دیگر. ولا تعانن، از قبیل همین عیبجویی این است که انسان زبانش نیشدار باشه. بعضی ها هستند از من همون منشأ روحی که عرض کردم سعی میکنند که اگر یک جایی باید حرف کسی را نقل بکنند یا درباره کسی سخنی بگند، این حرف را نیشدار میزنند، گزنده. ظاهر حرف هم ممکنه که، یعنی محتوای کلام محتوای حقی هم ممکنه باشید، اما اینو در یک لباس زننده و گزنده بیان میکنن که وقت شنونده میشنوه ناراحت میشه. شما ممکنه با یک کسی که بحث میکنید، فرض کنید در بحث درسیتون، اگه یه اشتباهی میکنه ممکنه اینا به یک زبان خیلی نرمی بهش حالی کنید که آقا شما اینجا رو اشتباه گفتید، این عبارت رو غلط خوندید، این مطلب رو درست بیان نکردید. با نرمی و ملاطفت و با ادب براش بیان بکنید که اینجا حرف شما درست نبود. ولی ممکنه که این حرفا توی یک لفافه گزندهی به طرف بزنید. نیشدار، با کنایه، حالا با تعبیرات مختلفی که میشه در هر موردی به کار برد. این هم صفت بدیست. اگر آدم میخواد کسی را به عیب خودش متوجه کنه، اصلاحش کنه، باید به یک زبانی بگه که درش اثر کنه، نه اینکه بر آفتش بیفزایه. یک کسی اگر اشتباهی کرده و شما میخواد حالیش کنید، این اشتباهش را رفع کنید، اگه جوری بگید که اون بیشتر سر لج بیفته، این میشه اشتباهش دوتا، یکی اشتباه اول را مرتکب شد، یکی هم لج میکنه میگه نه خیر همینه که من گفتم، تو نمیفهم. این داره شما اون را میندازید توی سراشیبه دیگری، پس نمیخواد اصلاحش کنید. اگه میخواد واقعا اصلاحش کنید، خدمتی بهش بکنید، وقتی یک حرف غلطی زده یا کار نادرستی کرده، یه جوری باید بهش بگید که این بیشتر سر لج نیفته. به یک زبانی بگید، به یک طوری بیانش بکنید که براش قابل قبول باشه. کسان دیگری هستن نه، گاهی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر هم یه جوری صحبت میکنن که نه تنها طرف را اصلاح نمیکنه، او را به معروف وادار نمیکنه، به یک منکر دیگری هم مبتلا میکنه. این کار درسته نیست. اینجور نباشید که بخواید دیگران را نیش بزنید، مثل عقرب نباشید که بخواد بگزید کسی را. سعی کنید با مهربانی نقطه های ضعفی مگه دیگران دارن جوری بیان بکنید که اون در صدد اصلاحش بر بیاد. به هر که بگی تو غلط کردی، اشتباه کردی، نمیفهمی، هیچ که خوشش نمیاد. شما خود رو بذارید جای طرف، اگه یک کسی بیاد با شما به این لحن صحبت بکنه، شما میپذیرید؟ اگه جز معصومین کسانی باشن، یعنی مثل معصومین کسانی باشن، از این جور حرفا خیلی بهشون بر نخوره. ولی آدمیزاد هر کسی باشه وقتی توهین بهش بشه، حرف بدی بهش بزنن، ناراحت میشه. اونم در مقام جوابگویی برمیاد. خیلی آدم متقی باشه سکوت بکنه و بره، ولی تطبیع اثری به حرف طرف دیگه نمیده. ما شما چجور نتوقع دارید که با حرف نیشدار طرف را وادار کنید به اصلاح؟ این نمیشه. پس نیش زدن را رها کن، آدم نیش زنی نباش. ولا تعانن ولا ممارین، این از آفتهایی است که امثال بنده زیاد بهش مبتلا میشه. در مقام بحث میشینی با مباحثای دو به دو که میکنیم، گاهی یه چیز را میفهمیم اشتباه کردیم، ولی پامون رو بیل میمونه، گردنمون بار میشه، میگیم نه من درست گفتم. عبارتی رو غلط خوندیم، میگه نه خیر همینجوری که من گفتم. بعد در صد توجیه بریم. این ادامه پیدا میکنه، طرف میگه نه آقا این همچی بود، باز شما یک خلاصه مطلب نادرست دیگری را بیان میکنید برای رفو کردن اون حرف قبلی تو. این حالت، حالت مراه که آدم در صحبت کردن بخواد حرف ناحقی را به کرسی بکشونه. برای اینکه این صفت در روح انسان، اینها از خودخواهی است، یعنی هیچ که نمیخواد بگه من اشتباه کردم، اینا کسر شأن خودش میدونه. با اینکه میفهمدم یه اشتباه را کرده، نمیخواد دیگران باور کنند که او اشتباه کرده، خودش که میدونه اشتباه کرده. مخصوصا وقتی طرف براش توضیح داد، ولی یه دندگی میکنه میگه نه خیر همینه که من گفتم. این حالت باز که از خودخواهی سرچشمه میگیره و آدم خیال میکنه عیب بزرگی براش که آدم بفهمه بگن اشتباه کرده، این هم بسیار صفت بدی است و برای اهل علم به خصوص آفتی است که زیاد براشون اتفاق میفته. مخصوصا اگر در جلسه بحث یک شخص ثالثی هم ناظر باشه، نه تنها حس میکنه که در مقابل هم مبایزه شدن شکست خورده و حرف غلطی زده و آبروش مثلا جلوی او ریخته، وقتی یه شخص ثالثی هم هست که داره میشنوه، این بیشتر آدم داعی پیدا میکنه که بگه نه خیر من درست گفتم، طرف غلط گفتی. و مخصوصا و بالاخص اگه اون مریدی هم باشه که بالاخره در زندگیش مناسی اثری داشته باشه، اینا منشأ این میشه که آدم تن به حق نده و ناحق رو بر حق ترجیح بده در مقام سخن گفتن و آفات بزرگی بر این مترتبش. برای این هم باید مبارزه کرد. اولا آدم باید خودش به خودش بقبولانه که انسان خواه ناخواه دچار اشتباه لغزش میشه. اینجور نیست که همه انسان‌ها بتونن، یا همه یا لااقل بعضی و غیر از معصومین، کسی بتونه خودش را از هر گونه اشتباهی مسئول بدونه. بالاخره آدمیزاد یه چیز را غفلت میکنه، اشتباه میکنه، اشتباه نقل میکنه، اشتباه معنا میکنه. این یه چیز عجیبی نیست برای همه اتفاق، غیر از حضرات معصومین برای سایرین این اشتباهات پیش میاد و چون چیزی است که برای همه انسان‌ها پیش میاد، این یک عیب تلقی نمیشه. البته آدم باید سعی کنه که کمتر اشتباه کنه، مخصوصا در بحث مطالعه بکنه تا کمتر اشتباه کنیم، ولی بالاخره خانه‌ها یه اشتباهاتی پیش میاد، آدم نباید اینا یک عیب بزرگی برای خودش تلقی کنه و فکر کنه که حالا که من اشتباه کردم دیگه ورشکست شدم، دیگه آبروم ریخت. نه، اشتباهی. ثانیاً سعی کنه که با این روحیه مبارزه کنه. این که آدم بخواد عیب خودش رو بپوشونه، مخصوصاً تعمد داشته باشه که وقتی فهمید اشتباه کردم صریحاً بگه آقا من اشتباه کردم، حق با شماست، شما درست فهمید. دفعه اول آدم سختشه و هم مبایسش داره بحث میکنه، اون گفت میگه که آقا تو درست میگی، من اشتباه کردم. دفعه اول سختشه، یکی دو مرتبه وقتی گفت میبینه چقدر شیرینه، پیچه ای بینه داره. آقا منم آدمیزاد هستم، اشتباه کردم، اینجا شما درست فهمید. و یه جایی هم هست شما اشتباه میکنی من درست میفهمم. حالا اینجا که شما من اشتباه کردم و شما تذکر دادی، باید تشکرم بکنم که آقا شما من از اشتباه در آوردی، مسئله نیست، خیلی خوب کاری کردید، از شما متشکر. اینو باید تعمد داشته باشی. صرف این که حالا طرف گفت اینجوره ما هم سکوت کردیم به این اکتفا نکنه. اگه میخواد این روحیه درش شکسته بشه و از این حالت مراء و جدال و آفاتش مسون بمانه، سعی کنه نقطه مقابلش رو بگیره. اون جایی که اشتباه کرد صریحا بگه بله من اشتباه کردم، طرف میفهمه بگه عجب خیلی خوب شما میفهمید، من توجه نداشتم به این مطلبی که شما فهمیدید. احسن تو خیلی خوب درک کردید این رو. یکی دوبار آدم این کار رو بکنه ببینه چقدر این برخورد شیرین هم هست، نه تنها آدم احساس کمبودی نمی کنه، مشکلی نداره، بلکه زندگی شیرین، یک برخورد مناسب، تفاهم لطیف، و باعث میشه که اصلا در دل طرف هم بیشتر آدم جا باز کنه، بیشتر به حرف آدم اعتماد بکنه. اگر کسی در مقام این باشه که حرفای اشتباهش هم رو رفو بکنه و سرپوش بگذاره روش، این دیگران به حرفش اعتماد نمی کنن. وقتی هم یه حرف حسابی میزنه میگم شاید هم اینم از قبیل همون حرفاش باشه، اما وقتی دیدن وقتی یه جای اشتباه میکنه صریحا میگه آقا من اشتباه کردم شما درست میفرمایید، این بعد برای حرفای دیگه‌اش بیشتر بهش اعتماد میکنه، میدونن که این سرسری حرف نمیزنه، هم موقعیت اجتماعیش بهتر میشه. البته مؤمن نباید به این چیزا دل ببنده، اما این آثار را داره، هم موقعیت اجتماعیش بهتر میشه، هم محبوب میشه، محبوبیتش بیشتر میشه، مورد اعتماد بیشتر واقع میشه، هم خودش از این اخلاق زشت و مهلک نجات پیدا میکنه. اما اونی که باید بهش دل بست اینه که خدا از او راضی است، ملائکه به او میگن آفرین، دیگران میگن آن دیدی چرا اشتباه کرد، خب باش، اگه خدا از آدم راضی باشه، فرشتگان خدا به آدم تحسین بکنن، بذار دیگران بکنن. و انگیزه مؤمن باید رضای الهی باشه، اون هم دیگه منافع جنبی شه. بله، اینا دنباله همون مسائلی بود که مربوط به آفات زبان بود که قسمتیش رو در جلسه قبل خوندیم، یک قسمتش هم حالا خوندیم، متاسفانه وقت گذشت دیگه، اون جمله معترضه ای که اینجا بود انشاءالله در جلسه آینده. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم که ایمان ما را از هر گونه آفات شک و شرک حفظ بفرما، زبان ما را و دست و پای ما و همه اندام های ما را در راه اطاعت خودت به کار بگیر، توفیق شناختن حق و انجام وظیفه به همه ما مرحمت بفرما، روح امام راحل را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمت گزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، و صلی علی محمد و آله الطاهرین.